بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 70 از کارگاه جزای عمومی در خدمتون هستیم. در جلسه قبلی آمدیم گفتیم که از باب این که آیا مجازات های اصلی رو میتونیم به کلیه اشخاصی که مرتکب جرم خواهند شد بدهیم یا خیر، میبایستی یه تفکیکی بین اشخاص قائل بشیم، به این صورت که گفتیم مجازات های اصلی که شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات هست، حالا سوای از دیات، حدود، قصاص و تعزیرات، ما صرفاً به اشخاص حقیقی بالای 18 سال تمام شمسی این مجازات ها رو میدیم و برای اشخاص حقیقی زیر 18 سال تمام شمسی یه سری مجازات های دیگر رو قانون گذار پیش بینی کرده. همچنین برای اشخاص حقوقی هم این مجازات های اصلی رو نداریم و قانون گذار مجازات های خاصی رو پیش بینی کرده. بنابراین مجبور شدیم که در خصوص این دو دسته از اشخاص، یعنی اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی زیر 18 سال تمام شمسی، بیاییم به صورت جداگانه مجازات های اونها رو بگیم و بررسی بکنیم. در جلسه قبلی ابتدا اشخاص حقوقی رو آغاز کردیم و گفتیم میخواییم ببینیم مجازات هاشون چی هست. 7 مجازات اصلی رو در ماده 20 برای اونها آورده بود که به صورت مصداقی از روی ماده خدمتون عرض کردیم که چیا بودن. انحلال بود، جزای نقدی بود، محرومیت از مشاغل بود، 7 مورد بود رو که خدمتون شمردیم. اما گفتیم که میبایستی نکاتی رو راجع به این مجازات ها بگیم، همچنین اساساً راجع به مسئولیت کیفری شخص حقوقی که چیز جدیدی تقریباً در قوانین کشور ما محسوب میشه باید صحبت بکنیم. در جلسه قبل عرض کردیم از سال 92 به بعد ما مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رو اساساً پذیرفتیم. قبل از اون صرفاً برای اشخاص حقوقی ما مسئولیت مدنی یا مسئولیت حقوقی رو در واقع میپذیرفتیم، نه مسئولیت کیفری رو. اما از سال 92 به بعد با تصویب قانون مجازات اسلامی و ماده 20 مشخصا آمدیم مسئولیت کیفری هم برای اونها قائل شدیم و اون پله رو بین جرم و مجازات این اشخاص ساختیم. و بعد عرض کردیم جلسه قبلی اگه شخص حقوقی جرمی انجام بده، چون پل مسئولیت کیفری رو قانونگذار برای اون پیش بینی کرده، از روی پل عبورش میدیم، مجازاتش رو بهش میدیم. اما عرض شد چون شخصیتش اعتباری است، فرضی است و در واقع فیزیک نداره، مجازات خاصی رو خود قانونگذار براش گذاشته که 7 مورد بود عرض کردیم. حالا ما این جلسه همونطور که در انتهای جلسه قبل هم گفتیم، میخوایم نکات راجع به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رو ابتدا بگیم و بعد نکات راجع به مجازات های اشخاص حقوقی رو خدمتون عرض بکنم. نکته اول اینه که در قالب یک سوال مطرح کنم بچه ها، آیا مسئولیت کیفری و مجازاتی که برای اشخاص حقوقی تعیین شده شامل همه اشخاص حقوقی که در جلسه قبل تفکیک کردم خدمتون و گفتیم میشه؟ یعنی آیا هم شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی میشه و هم شامل اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، یا یعنی اینکه نه فقط شامل اشخاص حقوقی حقوق خصوصی میشه؟ یادتون هست یه تقسیم بندی من جلسه قبلی کردم، اومدم اشخاص حقوقی رو به 2 دسته تقسیم کردم، اشخاص حقوقی حقوق عمومی که خودش 2 دسته بود و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که خودش 3 دسته بود. حالا آیا وقتی ما میگیم شخص حقوق مسئولیت کیفری داره و مجازاتش میتونیم این 7 مصداق مجازات رو بهش بدیم، 7 مصداقی که تو ماده 20 هست، آیا برای همه این اشخاص حقوقی یا فقط نه برای بخششونه؟ در پاسخ این سوال باید براتون بگم بچه‌ها، ببینید بچه‌ها، اصل بر اینه که اشخاص حقوقی، حالا چه از دسته حقوق عمومی باشن، یعنی در واقع اون شخص حقوقی دولتی یا شخص حقوقی عمومی غیر دولتی، این دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی بودن، و چه از دسته حقوق خصوصی باشن مثل شرکت‌های تجاری، همه بچه‌ها اصل بر اینه که مسئولیت کیفری دارن. اصل بر اینه که اشخاص حقوقی همشون، چه دسته حقوق عمومی چه دسته حقوق خصوصی، همشون مسئولیت کیفری دارن. اطلاق داره قانون مجازات، یعنی اگه مرتکب جرمی بشن مجازات میشن، از روپل عبورشون میدی مجازات. اما تبصره 20 اومده به این اصله استثناء زده. خوب دقت کنید، پس اصل بر این شد که همشون مسئولیت کیفری دارند و مجازات هم بهشون میدیم، اون 7 مجازات رو اگه مرتکب جرم بشن. اما یه استثناء تبصره ماده 20 زده، گفته آقا اشخاص حقوقی حقوق عمومی و مشخصاً اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی. اشخاص حقوقی و حقوق عمومی مثل حالا فرمانداری ها که گفتیم، شهرداری ها، استانداری، دانشگاه دولتی، اینها، در جایی که اعمال حاکمیت میکنن بچه ها مسئولیت کیفری ندارند و مجازات های موضوع ماده 20 در مورد اونها اعمال نمیشه. این استثناست. پس چی شد؟ اشخاص حقوقی حقوق عمومی جایی که اعمال حاکمیت میکنن مسئولیت کیفری ندارن و مجازات های ماده 20 در مورد اونها اعمال نمیشه. حالا ممکنه بپرسید بگید که اشخاص حقوقی حقوق عمومی چیا هستن؟ خب اینه که جلسه قبلی بهتون گفتم، مثالاش هم الان گفتم خدمتتون، دو دسته میشدن، اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی. جلسه قبلی کامل توضیح دادم، مثالاش هم که الان گفتیم، فرمانداری، خود دادگستری مثلا، خدمت تو عرض شود که سپاه، ارتش، دانشگاه دولتی، اداره آب، برق، اینها میشن اشخاص حقوق حقوق عمومی. حالا اگه این اشخاص حقوقی حقوق عمومی جایی که اعمال حاکمیت بکنن مرتکب جرم بشن، مجازات ندارند و مسئولیت کیفری ندارند. حالا ممکنه بپرسید بگه آقا این اعمال حاکمیت که میگه یعنی چی؟ بچه ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 اینجوری گفت، گفت آقا امور حاکمیتی اون دسته از اموری هن که تحقق اون موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منابع اون بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشه. این تعریفی بود که قانونگذار از در واقع امور حاکمیتی آورد. ساده بگم خدمتون بچه‌ها، اعمال حاکمیتی اعمالی است که انجام اون در صلاحیت انحصاری حکومته و بخش خصوصی صلاحیت انجام اون رو نداره. اینو بهش میگن اعمال حاکمیتی، اعمال حاکمیت. پس موقعی که ما میگیم اشخاص حقوقی و حقوق عمومی موقعی که اعمال حاکمیت کنند مسئولیت کیفری ندارن، موقعی که دارن اعمالی رو انجام میدن که در صلاحیت انحصاری حکومت، بخش خصوصی نمیتونه انجام بده. مثلا بچه همین ارتقای بهداشت عمومی، مبارزه با کرونا، اینا حاکمیت داره انجام ده. یا مثلا آموزش عمومی در کل کشور، الان آموزش عمومی اطفال و جوانان دست حاکمیت دولته. یا مثلا ایجاد روابط سیاسی با سایر کشورها، امضای برجام، خب اینه که شخص حقوقی که نمیتونه برجام امضا کنه. یا اعمال قضایی مثل احضار و بازداشت و اینها، اینا اعمال حاکمیتی هن، در انحصار حکومته. اینا رو بهشون میگن حاکمیتی. در مقابل اعمال حاکمیتی بچه اصطلاح اعمال تصدی وجود داره. یعنی میگن موقعی که دولت در اجرای اعمال تصدیگری هستش، اون جاها منظور اعمالیه که علاوه بر این که حکومت بتونه اونها رو انجام بده، خیلی ساده بگم، اعمالی که علاوه بر این که حکومت بتونه انجام بده افراد دیگر هم بتونن اون رو انجام بدن، مثل مثلا ساخت و ساز و خدمات پزشکی و این چیزا، این موارد میشن اعمال تصدی. بنابراین ما اعمال اشخاص حقوقی حقوق عمومی رو به دو دسته تقسیم میکنیم، اعمال حاکمیتی، اعمال تصدیگری. حالا تو تبصر ماده 20 چی گفته بود؟ گفته بود آقا اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی فقط در مواردی که اعمال حاکمیت میکنن مجازات نمیشن، ولی همین اشخاص حقوقی در زمانی که اعمال تصدیگری انجام بدن اگه مرتکب جرم بشن مجازات میشن. دقت میکنید؟ پس فقط در زمانی که ما اعمال حاکمیت میکنن مجازات نمیشن. البته این که میگم اگر اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در زمان اعمال حاکمیت اگه جرمی انجام بدن مجازات نمیشن، منظور همون مجازات هایی هست که در ماده 20 در 20 آمده، یعنی اون 7 مصداق رو ما بهشون دیگه نمیدیم، مجازاتشون نمیکنه کلا. مجازات اصلی که اصلا ندارن اشخاص حقوقی، یعنی حدود، قصاص، تعزیرات، مجازات ماده 20 رو بهشون میدیم. تازه مجازات ماده 20 هم موقعی که دارن اعمال حاکمیت میکنن بهشون نمیدیم. تو بحث دیه متفاوته. دیه به استناد تفسیر ماده 14 حتی اگه دارن اعمال حاکمیت هم میکنند، چه تصدیگری باشن چه دارن اعمال حاکمیت میکنن، دیه و خسارت رو باید بدن، اون سر جاشه، چون تفسیر ماده 14 قانون مجازات اسلامی به صراحت این رو گفت. اما برای سایر جرایم، سایر مجازات ها، اون 7 مصداقی که قرار هست بهشون بدیم اگه جرم مرتکب بشن، ما به اشخاص حقوقی عمومی موقعی که دارند اعمال حاکمیت میکنن اگه مرتکب جرم بشن بهشون مجازات نمیدیم. بذارید یه مثال ملموس بزنم بچه ها بهتون، شاید این رو تا حالا هیچکی بهتون نگفته باشه، این مثال ملموس و به روز بزنم که اصلا این اعمال حاکمیت و تصدیگری کاملا تو ذهنتون جا بیفته، برای همیشه تو ذهنتون نقش ببند. تو قضیه یه هواپیمایی بود که در واقع سپاه پاسداران، یا بگیم به نوعی حکومت میشه بگیم، یکی از نهادهای حکومتی یا یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص دولتی در واقع، اومد به اشتباه زد، شلیک کرد بهش و در موضع دفاع از کشور آمد و به اون شلیک کرد، هواپیما منفجر شد و مسافرها جان باختن. ببینید بچه ها، این شلیک این توپ دفاع از کشوره و دفاع از کشور از موارد حاکمیتی است، نه از موارد تصدیگری، چیزی است که در انحصار حکومته، از موارد حاکمیتی است. حالا در باب اعمال حاکمیت به اشتباه اومده هواپیمای مسافربری رو زده، آیا دولت یا سپاه که یک شخص حقوقی دولتی است باید مثلا جزای نقدی بشه؟ باید مثلا یکی از مجازات های دیگر ماده 7 رو بهش بدیم؟ خیر، ماده 20 رو ببخشید، یکی از مجازات های ماده 20 رو بدیم؟ خیر، ما هیچ کدوم از این مجازات ها رو بهش نمیدیم، اما دیه مسافران خسارت هواپیما رو چی؟ چرا میدیم؟ به استناد چی؟ به استناد ماده 14، تفسیری ماده 14. ولی مجازات دیگه چی؟ نه، سپاه رو مجازات نمی کنیم، شخص حقوقی دولتی مجازات های ماده 20 رو به اون نمیدیم. این قانون بچه ها فارغ از بحثای سیاسی و حاشیه‌ای که ممکنه بعضن بزنن و الان ممکنه شما در ذهنتون خیلی چیزها تداعی بشه، خیر من دارم قانون رو خدمتون عرض میکنم. بچه ما حقوقیم، باید حرف حقوقی بزن. قانون این رو میگه سپاه در مقام اعمال حاکمیت بوده، جرمی رو مرتکب شده، مسئولیت کیفری نداره، دیه سر جاش هست طبق تفسیر ماده 14، اما طبق تفسیر خود ماده 20 سپاه مسئولیتی نخواهد داشت، یا دولت مسئولیت کیفری به این معنا که این مجازات های ماده 7 رو به او بدیم نداره. این قانونه. این رو گفتم که قشنگ اون تفکیک اعمال حاکمیت و تصدیگری تو ذهنتون بیا. فارغ عرض میکنم بحث‌های سیاسی اصلا کاری نداریم، داریم قانونی و حقوقی صحبت میکنیم. حالا آیا شخص حقیقی که در واقع اون شلیک رو انجام داده مسئولیت کیفری داره یا نه؟ ممکنه الان این سوال تو ذهنتون بیاد. خب اینو تو همون بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که گفتیم باید تطبیق بدیم. مسئولیتش جداگانه بررسی میشه و کاری نداریم. ما الان داریم فعلا مسئولیت شخص حقوقی رو میگیم. بنابراین دقت کنید بچه‌ها، اصل بر اینه که همه، جمع‌بندی بکنم، همه اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارن مگر اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی، اون هم فقط در زمانی که در حال اعمال حاکمیت هستن، اونم حتی اگه در زمان اعمال حاکمیت باشن، اگه دیه یا خسارتی بزنن از مسئولیت کیفری مبرا نیستن ها، ولو در مقام اعمال حاکمیت باشن، ولو در مقام اعمال حاکمیت باشن. از چی معافن؟ از اون مجازات های ماده 7 معافن، از حدود قصاص تعزیرات هم که اساسا اشخاص حقوقی کلن، اصلا اونها مجازات های اشخاص حقوقی نیست. مجازات های اشخاص حقوقی اون هفت بند ماده 20 که اونم اگه اشخاص حقوق عمومی بیان در زمان بیان در زمان حاکمیتشون جرم رو انجام بدن، اون مجازات ها ازش مبرا هستن و مسئولیت کیفری ندارن، به غیر از دیه و خسارت که عرض کردیم خدمتتون. بنابراین اگه مثلا فرض کنید فرمانداری اومد برای آقای فرماندار یک منزل دولتی بسازه، در حین ساخت به لحاظ گردبرداری غیر اصولی ساختمون مجاور ریخت، دو نفر فوت کردن، خب اینجا که فرمانداری اعمال حاکمیت نمی‌کرده که، داشته تصدیگری می‌کرده. اینجا علاوه بر خسارت و دیه، در علاوه بر پرداخت خسارت و دیه که حالا در همه حال چه حالا اعمال حاکمیت کنه چه تصدی باشه باید پرداخت بکنه، محکوم به جزای نقدی هم میشه. یعنی یکی از مجازات های هفتگانه ماده 20 رو هم بهش میدیم. چرا؟ چون در داشته اعمال تصدیگری می‌کرده. متوجه هستید؟ اعمال حاکمیت نمی کرد. یا مثلا اگر شهرداری اومد منزلی رو تخریب کرد به صورت عمدی، شهرداری در موضع تصدیگری نیست، در موضع ببخشید اعمال حاکمیت نیست، در موضع تصدیگری بوده، بنابراین بایستی یکی از مجازات هفتگانه ماده 20 رو هم به او بدیم. جرم انجام داده، اگر احراز بشه مجازات بهش میدیم. حالا البته این رو هم بگم بچه ها، من حالا عرض کردم، گفتم یه نکته خیلی ظریف بگم، شاید بعضی از اشخاصی که این فایل رو گوش میدن این نکته بیاد تو ذهنشون، بگن شما میگه اشخاص حقوق عمومی در زمانی که اعمال حاکمیت میکنند اگر مرتکب جرمی بشن مسئولیت کیفری ندارن. حالا تفکیکی هم نذاشتی بین این که اشخاص حقوقی حقوق عمومی، آیا اشخاص دولتی رو منظورته یا اینکه در آیا صرفاً در واقع اشخاص دولتی مد نظرت هست یا اینکه نه اشخاص عمومی هم، عمومی غیر دولتی هم مد نظرت هست؟ ببینید من کلاً گفتم اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، حالا چه حقوقی دولتی چه عمومی غیر دولتی، اما وقتی بخوایم ریز بشیم این نکته ظریف به دست میاد که اساساً اشخاص عمومی غیر دولتی علارغم این که از دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستن، اینها هیچ وقت کار تصدیگری اصلا نمی کنن، کار حاکمیتی نمیکنن، معمولا اینها تصدیگری انجام میدن. اما علی ها کلی میگم، اصلا بحث رو در واقع اشتباه نگیر، این نکته ظریف رو گفتم برای کسی که شاید حساسیت دارن. کلا بگیم اشخاص حقوقی حقوق عمومی تفسیر ماده 20 گفته، میگه آقا این اشخاص اگر که دارند اعمال حاکمیت میکنن جرمی انجام بدن، مسئولیت کیفری نارن. مثالش هم براتون گفتم، مثل حادثه هواپیما. خب در تعیین مصداق این که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در حین اعمال حاکمیت مرتکب جرم شدن یا در حین تصدیگری مرتکب جرم شدن، بچه اینها در هر پرونده باید به صورت جداگانه بررسی بشه، نمیشه یه نسخه واحد براشون چید. این رو نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه هم به صراحت گفته. یه نظریه داریم اگر شمارش رو اشتباه نکنم 7/80/13 مورخ 12/4/96 که گفته آقا تشخیص این که آیا اشخاص حقوقی حقوق عمومی زمانی که مرتکب جرم شدند داشتن اعمال حاکمیت میکردند یا داشتن تصدیگری میکردند، این بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. اون باید تشخیص بده، در هر مورد ببینه مصداق چیه. پس اینم مشکلش حل شد. حالا یه سوال دیگه هم پیش میاد، ممکنه بگید استاد مگه نگفتی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی خودشون به سه دسته تقسیم میشن و عبارتند از شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیر تجاری و موقوفات. تو جلسه قبلی گفتم خدمتون دیگه. حالا سوال اینه اگه جرم رو مؤسسه غیر تجاری یا حتی موقوفه ای انجام داد، آیا اینها هم مسئولیت کیفری دارن؟ بله، عرض شد. ببینید وقتی بچه ها در قانون مجازات از عبارت عام و مطلق اشخاص حقوقی استفاده میکنه، شامل همه اشخاص حقوقی میشه. و گفتم اصل هم بر اینه، استثناش فقط همون موردی بود که عرض کردم. سوال دیگه اینه که چون اینها تو پرونده ها پیش اومده، من دارم میگم وکلا روش اومدن انقلت وارد کردن یا بعضا افراد اومدن روش انقلت وارد کردن، حسب تجربه این سوالات پیش اومده در کار، آیا شرکت تجاری یا مؤسسه غیر تجاری برای این که مسئولیت کیفری داشته باشه، آیا حتما باید به نحو قانونی و اون چه که مورد نظر قانون تجارت هست تشکیل شده باشه، یا اینکه نه حتی اگر مطابق با قانون تجارت هم تشکیل نشده باشه ولی مردم اون رو به عنوان یه شخص حقوقی بشناسن، آیا مسئولیت کیفری داره یا خیر؟ این دقیقا یک موردی بود که در پرونده های ما اتفاق افتاد. ببینید بچه، در پاسخ باید بگم که بله، حتما بایستی اون شخص حقوقی تشکیل شده باشه، مطابق با قانون تجارت حتما باید تشکیل شده باشه. حالا ما تو حقوق تجارت گفتیم برای کسایی که دوستانی که با من کلاس داشتن به صورت حضوری حقوق تجارت داشتن در دانشگاه ها، یا انشالله اگر فرصتی بود در آینده ای که در همین کانال انشالله امیدواریم فرصت بشه و توفیق بشه تجارت هم خدمتون درس بدیم، من گفتم در اون کلاس های حضوری، گفتم در این کلاس هم انشالله خواهیم گفت، بچه شرکت های تجاری بعضی ها وقتی میخواد تشکیل بشه، اون شرکت های تجاری تو جلسه قبلم گفتیم قانونگذار 8 مدل شرکت تجاری رو به رسمیت شناخته، شرکت های تجاری بعضیا حتما باید ثبت بشن که تشکیل بشن تو اداره ثبت شرکت ها، بعضی ها همین که از سمت ناحیه مدیران یا بازرسان پذیرفته بشه تشکیل میشن، که تفاوت داره. تو حقوق تجارت هم اینها رو بهتون آموزش میدن. علو ای حال، پاسخ این سوال ما این میشه که اگر شرکت تجاری تشکیل شده باشه از لحاظ قانون تجارت، ما مسئولیت کیفری رو متوجه شخص حقوقی میدونیم و شخص حقوقی رو مجازات میکنیم. اگه از لحاظ قانونی تشکیل نشده باشه، ما کاری به شرکت، به شخص حقوقی نداریم، چون شخصیت حقوقی از لحاظ ما هنوز اعتبارش، از لحاظ ما قانونگذار اعتبارش هنوز تشکیل نشده و اساسا هنوز ماهیت اعتباری و فرضی نداره. بنابراین ما نمیریم دیگه سراغ شخص حقوقی، میریم مستقیم سراغ اشخاص حقیقی که جرم به اونها منتسب خواهد شد و اونها رو مجازات میکنیم. بنابراین حتما بایستی اون شخص حقوقی و مشخصا اون شرکت تجاری طبق قانون تجارت تشکیل شده باشه. بذارید حالا انتهای این جلسه من یه گریزی به حقوق تجارت بزنم. احساس میکنم باید حتما یه آموزشی در این خصوص، هرچند خیلی کم، بهتون بدم که یه حالا یه بحثی هم از تجارت گفته باشیم. انشاءالله جلسه بعدی سایر نکات رو میگیم خدمتون. ببینید بچه ها، توی قوانین فعلی ما، یعنی تا الان که من دارم این فایل رو در ابتدای سال 1400 ضبط میکنم، طبق قانون تجارتی که فعلا جاری و ساری است، ما 8 مدل شرکت تجاری داریم. 1 شرکت سهامی خاص، 2 شرکت سهامی عام، 3 شرکت با مسئولیت محدود، 4 شرکت تضامنی، 5 شرکت نسبی، 6 شرکت مختلط غیر سهامی، 7 شرکت مختلط سهامی و 8 شرکت تعاونی. این شرکت هایی که میبینید در کشور ما تأسیس شده و الان در حال فعالیتن، از این 8 مدل خارج نیستن. این 8 دستهی که الان گفتم رو تو حقوق تجارت انشاءالله حالا یک کلاس داشتیم عرض میکنم خدمتون، یه دسته بندی کلی میکنن، میان به 4 دسته تقسیمش میکنن. یه سریشون رو میگن اینها شرکت‌های اشخاصند. شخص خیلیش برای ما تو این شرکت‌ها مهمه که شامل تضامنی نسبی با مسئولیت محدود میشه. 2 یه سری شرکت‌ها شرکت‌های سرمایه هستند. اینا شامل شرکت سهامی عام و سهامی خاص میشن. 3 شرکت‌های مختلطن که شامل اون دوتا مختلط ها میشد، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی. و 4 شرکت‌های تعاونی یا تعاون. این 4 دسته رو از شرکت‌ها تقسیم بندی کنه، یعنی اون 8 مصداق رو توی 4 دسته کلی تقسیم بندی می‌کنه. حالا بچه‌ها، نحوه تشکیل و زمان تشکیل هر یک از این 8 شرکت متفاوته تو قانون تجارت. توی قانون تجارت نحوه تشکیل و زمان تشکیل هر کدوم از اینها متفاوته. شرکت سهامی عام زمانی تشکیل میشه که، و در واقع بگیم شخصیت حقوقی اون ایجاد میشه که سمت از ناحیه مدیران و بازرسان قبول بشه. این چیزی که تو قانون تجارت گفته. البته خب یه اختلافی هم هست، بعضیا معتقدن میگن بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها شرکت سهامی عام تشکیل میشه. این مال شرکت سهامی عام. 2 شرکت سهامی خاص زمان تشکیلش یا در واقع زمان ایجاد شخصیت حقوقی اون موقعیه که صورت جلسه مادی 20 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت امضا بشه. ببینید پس زمان تشکیله تو قانون تجارت هر کدوم از شرکت با شرکت دیگه فرق میکنه. البته بازم بعضی معتقدن میگن نه، شرکت های سهامی خاص هم بعد از ثبت و اداره ثبت شرکت ها تشکیل میشه. 3 شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی 4 و شرکت نسبی 5. این 3 تا شرکت بچه زمانی تشکیل میشه طبق قانون تجارت که سهم و شرکه نقدی شرکا تعدیه بشه و سهم و شرکه غیر نقدیشون تقویم و تسلیم بشه. زمان تشکیلشون این موقع است. البته بازم بعضی معتقدن خیر، فقط بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها تشکیل میشه. شرکت های مختلط هم بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها تشکیل میشه، حالا چه مختلط سهامی چه مختلط غیر سهامی. و شرکت های تعاونی هم که آخریش باشه زمانی تشکیل میشه که 1/3 سرمایه نقدیشون تعدیه و سرمایه غیر نقدیشون هم تقویم و تسلیم بشه و شرکت هم به ثبت برسه. حالا جمع‌بندی کنم، یه نظر اصلا بین حقوقدان ها تو علم، تو حقوق تجارت هست، ما داریم جزا الان درس میدیم، تو حقوق تجارت هست کلا میگن آقا این 8 مدل شرکت موقعی ما تشکیل شده میدانیم که در اداره ثبت شرکت ها ثبت بشن. خیلی از علمای حقوق تجارت هم میگن نه آقا اینجوری نیست، به تفکیک باید بگیم، به همین تفکیکی که خدمتتون عرض کردم، هر کدومشون زمان تشکیلشون الزاماً مقارن با ثبت اونها در اداره ثبت شرکت ها نیست، بعضیشون موقع دیگه ثبت میشن، زودتر ثبت میشن، زودتر در واقع تشکیل میشن، زودتر از اینکه ثبت بشن تشکیل میشن. حالا ازش بگذریم، انشالله اگه تجارت خدمتتون بودیم عرض خواهیم کرد. یه مروری بکنم، بحث و جنبندی بکنم. عرض کردیم بچه ها اشخاص حقوقی حقوق عمومی دو دسته بودن و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی سه دسته هستند. همه اینها مسئولیت کیفری دارن. اصل بر اینه که اگر جرمی انجام دادن، مرتکب جرم شدن، میبایستی مجازات بشن. مجازاتشون هم همون هفت مصداقی است که در ماده 20 آمده. تنها استثناءش مال اشخاص حقوقی حقوق عمومی بود، اون هم صرفاً زمانی که دارن اعمال حاکمیت میکنن. در اون موقع اگه جرمی انجام بدن مسئولیت کیفری ندارن. تازه به این استثناء یه استثناء دیگه هم وارد میشه که این که حتی اگه داری اعمال حاکمیت میکنی، اگه جرمی انجام دادی که مستوجب دیه است یا پرداخت خسارت، باید دیه و پرداخت خسارت رو بدی، حتی اگر در اعمال حاکمیت باشی، در زمان اعمال حاکمیت اون جرم رو انجام بدی. خب از این بگذریم، انشاءالله جلسه بعدی نکات بعدی و دیگر رو راجع به اشخاص حقوقی، مسئولیت اشخاص حقوقی و همچنین مجازات اونها خدمتون عرض خواهیم کرد. امیدوارم که از این جلسه هم بهره کافی رو برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.